أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ملاحظاتی که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه داشتن عنوان فرمودن که از نظر ما اصل مثبت حجت نیست و اون چی که در کلمات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند وارد شده که در صورتی که واسطه خفی باشد اصل مثبت اعتبار داره و خصوصا مرحوم صاحب کفایه که فرمودن اگر از قبیل متضایفان باشند بر حسب تصریحی که در حاشیه رسائل دارند در کفایه عنوان فرمودن که اگر لا یمکن الانفکاک بین الملزوم و لازم در اینجا اصل مثبت اعتبار داره و حجت. و بعد مراد از این عدم انفکاک رو در حاشیه رسائل فرمودن این در متضایفان هست و در علت و معلول. مرحوم آقای خویی می فرمایند که خب گذشت که ایشون فرمودن واسطه خفی معنا نداره، چون واسطه خفی مراد خفاء واسطه عرفن هست و در این موارد نظر عرف متبع نیست، نظر عرف متبع است در مفاهیم و حد مفهوم، اما این قبیل مسامحات مسموع نیست. مثل این که مقدار کر رو برای ما تعیین کردن 1200 رطل، ما بگیم یه ذره اگر کمتر شد عرف مسامحه میکنه، این مسامحه عرف اینجا اهمیت نداره. یا در نصاب زکات. بعد فرمودن اما فرمایش مرحوم آخوند در متضایفان که عرض کردیم مثل ابوت و بنوت که ایشون عنوان فرمودن، اگر در اینجا خود ملازمه یعنی ابوت یا بنوت اینجا ملزوم هست و مستصحب ما هست، این قابل انفکاک نیست، این ابوت از بنوت. در حقیقت تعبدی که در اینجا میاد روی ابوت رفته، رو خود ابوت نرفته، رو ملازمه رفته، بنوت رو هم شامل میشه. پس این از موضوع بحث ما خارجه، اینجا خودش مورد تعبد واقع شده. اگر ذات متضایفان مراد هست، یعنی در اینجا این ابر و بقاء این ابر رو ما با استصحاب بخوایم ثابت بکنیم، بعد بیایم لازمش که این آقا هم اگر این اب وجودش ثابت شد پس اون آقا هم ابن این هست، این اول کلامه، این همون اصل مثبته. اینجا متضایفان اینجا دردی رو دوا نمی کنه. پس اینکه شما آمدید فرمودید مثل متضایفان استثناء می خوره عدم اعتبار اصل مثبت، این تمام نیست. چون اگر در اینجا تضایف به این معنا هست که ابوت موضوع هست برای استصحاب، این ابوت ملازمه است، خود تلازمه، همون جور که تعبد به ابوت خورده به بنوت هم خورده، این جای حرف نداره. هر جا که مورد تعبد باشه ما اعتبار میکنیم در استصحاب. لازم در اینجا این جوره. اما اگر ذات متضایفین هست مثل اب و بقاء اب یا حیات اب رو استصحاب میکنیم، این لازمش این نیست که ابن او هم براش اثبات بشه به مقتضای استصحاب. بعد میفرماین مورد دیگری که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرمودن علت و معلوله. ایشون فرمودن علت و معلول، اگر شما آمدید این استصحاب رو در علت جاری کردید، یعنی مستصحب شما علت بود، تعبد استصحابی رفت رو اعتبار علت، بما اینکه معلول قابلیت انفکاک از علت نداره، بنابراین اگر شما در اینجا با استصحاب علت رو ثابت کردید، معلول هم خود به خود ثابت میشه. منتها در این خود به خود ثابت شدنش مرحوم آقای خویی میفرمایند که اینجا دو جور علت داریم. یکی علت تامه است، علت تامه یعنی اون علتی که ازا وجدت و وجد المعلول، به مجرد وجود علت معلول حادث میشه، هیچ حالت منتظره نداره. علت تامم ترکیبی است از مقتضی، شرط و عدم مانع. این علت تام است از نظر ما. ایشون میفرمایند که در این جور موارد در علت تام توجه داشته باشید. وقتی تعبد رفت روی علت، علت تامه، این تعبد قابلیت انفکاک از این معلول رو نداره، یعنی همون تعبدی که رو علت آمده رو خود معلول هم میره. اینجا باز موضوعاً خارج است از بحثی که صاحب کفایه میفرماید. شما میخواید اصل مثبت رو درش استثناء بگذارید، اینجا اصلا مثبت نیست. وقتی تعبد روی علت تام میاد، عین این تعبد رو معلولش هم رفته، بنابراین در اینجا اصلا موضوع نداره. این یک. اگر مرادتون علت ناقص است، مثل مقتضی، مثل شرط و امثال اینها، خب در اینجا اگر شما بخواید بیاید استثناء کنید که اینجا در موارد اصل مثبت استثناء می‌کنیم، هر کجا که مستصحب ما علت بود، علت ناقصه یا مقتضی بود یا شرط بود یا عدم مانع بود، اینجا کل موارد اصل مثبت رو باید استثناء کنید. ایشون می‌فرمایند ما من موردن در این اصل مثبت، چون اصل مثبت که ما میگیم یعنی لوازم مستصحب، یعنی مستصحب ما میشه ملزوم، لازمی دارد عادی، او رو میگیم اصل مثبت. این لازم عادی به هر حال نسبتش با این ملزوم نسبت معلول، نسبت به علت ناقصه یا شرط یا مقتضی هست یا عدم مانع هست، یکی از اینها هست، جدا که نیست. بنابراین شما کل موارد استثناء و اصل مثبت رو باید استثناء بکنید. با این بیانی که شما جناب صاحب کفایه می‌فرمایید که استثناء می‌خورد عدم اعتبار اصل مثبت در دو جا، یکی در متضایفان، یکی در علت و معلول. متضایفان رو که عرض کردیم مثلا خارج از بحث میشه، در علت و معلول هم علت تامه خارج از موضوع بحثه، علت ناقصه هم شامل میشه تمام مواردی که ما در استصحاب در مستصحابمون لازم داشته باشیم. بفرمایید. بله.
واسه تنها هم نمیدونه که
مثلا ما حبوبت و در متضایفه این اشکال میکنید.
بله. مثلا تعبد با حبوبت، تعبد با حبوبت اصلا مزاد معلوم است. وقتی زاد معلوم است که اصلا مستقر هست هم بجه.
بله.
این دیگه شما دوست نگرم.
حالا مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا تعبد استصحابی رو چی رفته؟ رو نه ببینید، اگر روی ابوت یه وقت روی ابوت میره، یه وقت روی اب، کدام یک از اینها؟ اب یعنی ذات الاب.
ذات الاب معلوم.
نه اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. نه نه ببینید، اجازه فرمایید. نه اجازه. ابوت عبارت است از ذات اب با یک اضافه، اون اضافه ملازم است. ایشون میفرمایند اگر خود ذات با اون اضافه تحت تعبد رفت، بنوبتم توشه، بنوبتم توشه، بس موضوعا خارجه. اگر شما بیاید خود ذات رو بدون اون اضافه در نظر بگیرید، درسته. آها درسته. اب رو شما میاید استصحاب میکنید، حیات اب مثلا تا الان میکشونید، پس اینی که متولد شده پسر اینه، این میشه مثبت. حالا فرمایش ایشون، حالا اجازه فرمایید، این فرمایش ایشونه. بنابراین ایشون میفرمایند که نه فرمایش مرحوم شیخ که واسطه خفیه این بیان درستی است، نه فرمایش مرحوم آخوند که اگر متضایفان باشن اصل مثبت دیگه به اصطلاح اعتبار میشه
و یکم علت و معلول، هیچ کدام از این حرفا تمام نیست. بنابراین از نظر مبارک ایشون اصل مثبت لیس به حجتن در استصحاب، البته خاطرتون هست ایشون فرمودن در امارات هم مثبت حجت نیست که حالا بحث میکنیم، در امارات که حجت نیست، در اصول هم حجت نیست، در استصحاب حجت نیست. و این استثناهایی هم که شیخ کرده واسطه خفی، صاحب کفایه کرده واسطه خفی، به اضافه علت و معلول، به اضافه متضایفان که به تعبیر ایشون مالا یمکن الانفکاک بینهما عرفن، هیچ کدام از اینها از مستثنیات اصل مثبت نمیشه از نظر اعتبار، یعنی اینها هم ملحق و اصل مثبت هستند از جهت عدم اعتبار، هیچ کدامشون معتبر نیست. این فرمایش ایشان هست در اینجا. خب ما بله بله بله،
یعنی حفظ آثار شرعی منظور شده.
نه میدونم شما در اینجا ادله استصحاب که دارید، ادله استصحاب چی آمده اعتبار کرده؟ مستصحاب خب میدونم این خلاف ادله است.
اگر مثبت بدونیم باید از ادله دیگه،
نه حالا او ادله دیگر رو جدا ببینید، ما هستیم الان ادله استصحاب، ادله دیگری که نداریم برای حجیت اصل مثبت، ما هستیم ادله استصحاب. لا تنقض الیقین بشک، این ادله استصحاب آمده نفس المستصحب رو، حالا اگر حوصله کنید ما وارد تحقیق که میشیم عرض میکنیم، نفس المستصحب رو اعتبار کرده. وقتی نفس مستصحب رو اعتبار کرده، خب این مستصحب موضوعه، حکم شرعی که نیست. خاطرتون هست، این یادتون نره، حالا این چند روز تعطیل بوده دیگه، این یاداوریش بد نیست. ما اگر مستصحبمون حکم باشه، آثار شرعیش حجته، یه آثار عقلیه هم داره که حجته. مثل چی؟ مثل وجوب اطاعت، حرمت اسیان، در حکم ما کار نداریم. تمام بحثمون در اصل مثبت میاد رو استصحاب موضوع، درست شد؟ موضوع رو استصحاب کردیم. وقتی استصحاب رو شما آمدید موضوع کردید، اصلا اون نکته‌ای که شما میخواید بفرمایید اینجور بفرمایید، وقتی این مستصحب که موضوع استصحاب کردید، برای چی شارع تعبد کرده رو این موضوع؟ برای اینکه آثار خودش رو بار بکنه، نه اینکه تعبد رفته رو آثار، تعبد رفته رو موضوع. اما برای چی؟ برای اینکه آثار شرعی خودش رو مترتب بکنه. موضوع امر تکوینی است. شارع وقتی میاد تعبدن ابقائش میکنه موضوع رو، برای چی این کارو میکنه؟ برای چی خودش رو به درد سر میاندازه؟ برای اینکه آثار شرعیه و احکام شرعیه خودش برای موضوع بار بشه. این درسته، این بیان شما اینجور باشه تمام. ولذا نه اینکه تعبد رو آثار رفته، تعبد رو موضوع رفته. چون اگر تعبد رو موضوع نرفته باشه، آثار معنا نداره ترتبش. این موضوع رو الان همون جور که در سابق بوده، متیقن بوده، الان من بعد اثبات بکنم موضوع رو، بعد حکم بیاد روی موضوع. شارع آمده تعبد کرده به بقاء این موضوع، احکام خودش برش مترتب میشه. اصلا غرض شارع از تعبد به موضوع ترتب آثار خودش بوده. این درسته. حالا اینجا تا اینجا ما آقای ملاحظه فرمودن که ما فرمایش شیخ رو در اصل مثبت مطرح کردیم، فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، بعد ملاحظات مرحوم آقای خویی رو از اول که اصلا فرقی بین امارات و اصول نیست در این جهت که ایشون فرمودن استصحاب هم از نظر ما اماره است، تا اینجا که آمدن و در اصل مثبت هم ایشون ملاحظه داشتن. خب حالا ما چی میخوایم بگیم؟ و یمکن ان یقال، در این یمکن ان یقال ما چند مطلب رو به اصطلاح باید مورد دقت قرار بدیم که این ملاحظات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مشخص بشه. اول حجیت، عدم حجیت اصل مثبت. چرا اصل مثبت اعتبار نداره؟ اون کاری که در اینجا ما میخواییم بگیم ریشه امر چیه؟ در کلام مرحوم صاحب کفایه داشتیم که مقتضای ادله استصحاب انشاء و حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام و لاحکامهی فی استصحاب الموضوعات، انشاء و حکم مماثل. ایشون چی میخواست بگه مرحوم صاحب کفایه در اینجا؟ ایشون اولا مثل شیخ که حالا میایم میگیم بحث رو بردن در مقام اثبات که این معنا بعدا مورد اشکال ناینی واقع میشه. بحث رو بردن در مقام اثبات که ما هستیم و دلیل استصحاب مقام اثبات. دلیل استصحاب آمده چه کرده در اینجا؟ آمده این متیقن رو برای ما اعتبار کرده. متیقن من مال گذشته است، یقین من، یقین به عنوان صفت نفسانی من در گذشته داشتم، الان شک دارم، یقین تبدیل بود شده به شک. شارع میاد اون متیقن سابق رو میکشونه میاره، الان در ظرف شک این متیقن رو برای من اثبات میکنه، اما اثبات تعبدی میکنه. حالا این که اثبات تعبدی میکنه، اگر استصحاب مستصحب ما حکم شرعیه، خب شارع در اینجا میاد میگه این حکم قبلا شما داشتی، حکم واقعی مثلا بود، الان حکمی رو که من میگم استصحاب کن الانم داشته باش، این عین حکم سابق نیست، حکم مماثل مثل اون میمونه، خود اون نیست، مثل اونه. شما استصحاب میکنید وجوب صلات جمعه رو مثلا، قبلا واجب بود در زمان امام معصوم، بعد از زمان امام معصوم وجوب باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنم بقا رو. وقتی استصحاب میکنم بقا رو، این وجوب صلات جمعه وجوب واقعی نیست، مثل اون وجوب، مماثل اون هست، مثل اون هست. این حرف مرحوم آخونده در استصحاب احکام. اگر در اینجا شما آمدید استصحاب موضوع میکنید همون جور که گفتم، شارع میاد تعبد میکنه مثلا به حیات زید، حیات زید الان مشکوکه از نظر من، اما قبلا میدانستم این زید زنده است، الان شک دارم زنده است یا نه. شارع میاد میگه بنا بگذار بر حیاتش، بنا بر حیاتش بگذار. چرا؟ برای اینکه احکام خودش رو میخواد بر این موضوع جاری کنه، اما اون احکام خودش رو که بخواد جاری کنه، اون احکامی که بر این موضوع بار میشه، اینا همون احکامی است که بر اون متیقن سابق بار میشد؟ نه، اینا مماثل اون احکامه، مثل اون احکامه. این فرمایش مرحوم آخونده، بیشتر از این باز نمی کنن. حالا ما بعدن بازش میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا که وارد میشن، شیخ تعبیرشون اینه که خود این ادله استصحاب باز ایشون تکیه رو میبرن رو مقام اثبات، یعنی تمام اونچه که ما در ادله داریم در اینجا مقام اثباته. این ادله استصحاب، ادله استصحاب میگه در زمان شک شما، زمانی که شما وجدانن شک دارید و قبلا یقین داشتید، چیزی که شارع در استصحاب میاد برای شما میگذاره حکمون ظاهریون مساوین للمتیقن سابق بی جمیع ما یترتب علی، یک حکم ظاهری هست مساوی او، مثل او. چرا؟ ایشون میفرماین مفاد وجوب ترتیب آثار متیقن سابق که در ادله استصحابه، وجوب المزی علی الیقین السابق بل عمل بالیقین السابق، اینه معنای استصحاب، اینه همینجور که هست. حالا این در احکام. اگر استصحاب موضوع باشه، ایشون میفرماید فالمجعول فی زمان شک، که این به بیان آقا میخوره، اشکالی که آقا کردن این میخوره، فالمجعول فی زمان شک هیه لوازمه شرعیه، لوازمه شرعیه دونن عقلیت بلعادیه. این مجعوله. یعنی چی مجعوله؟ یعنی شارع آمده این موضوع رو تعبدن کشونده، وقتی موضوع تعبدن کشیده شد حالا حکم محمل پیدا میکنه. وقتی موضوع داره حکم بدون موضوع که نمیشه. الانم که موضوع نداریم، موضوع قبلا داشتم یقینی بود، الان که ندارم، الان شک دارم. این موضوع رو شارع با تعبد استصحابی برای من درست کرد، حالا مجعول خود شارع چی میشه؟ اون آثار شرعیه میشه که بر این موضوع مترتب میشه، اینا میشه مجعول شرعی در اینجا. اون وقت مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا شارع کاری که کرده عبارت از این است که برای شما موضوع درست کرد، موضوع تعبدی. خب موضوع تعبدی رو چی درست کرد؟ شارع. چجوری درست کرد؟ با تعبد. حالا که با تعبد درست کرده، فقط آثار شرعی و احکام شرعی خودش رو روی همچین موضوعی میتونه بار کنه، اما آثار عقلیه یا آثار به اصطلاح عادیه، اینها هم یترتب بر موضوع، اما رو موضوع واقعی، نه موضوع تعبدی. رو موضوع تعبدی که نمیره. شارع تعبدن آمده این موضوع رو درست کرد. شارع در مقام تعبد دستش بازه، همونی که ما میگیم در دائره سلطنت خودش میتونه امر و نهی بکنه. شارع میتونه بگه خمس بده، نماز بیا، روزه بگیر، همه اینا رو میتونه بگه. اما در دائره تکوین که شارع نمیاد تصرف بکنه، شارع بگه الان روز نباش، الان شب باش، این دائره تکوینه، این خارج از دائره سلطنت شرعه. البته شارع خودش مکون هم هست، اما ما حسیات رو جدا میکنیم. در اینجا چون گاهی هم همین شارع مکون گفته شب باش، الان این حسیات جداست، این در دائره شرعیات خودش حکم میکنه. اما نکته ای که مرحوم شیخ بخواد بفرماید عبارت از اینه که در اینجا وقتی موضوع تعبدی رو برای من استصحاب درست کرد، یعنی گفت تو در گذشته موضوع داشتی، حیات زید بود، یقینی بود در گذشته برام، الان این حیات زید و تعبدی من برات قرار میدم که احکام مترتبه بر این مثل حرمت زوجش و امثال اینها رو شما مترتب بکنی، این در دائره سلطنت شرعه. اما آثار عقلیه یا آثار عرفیه مثل نبات لحیه قبلا گفتیم، اینها امر تکوینی است، امر خارج از دائره شرعه. این چجوری میخواد اثبات بشه؟ یا باید ثبوت وجدانی داشته باشه که ما در اینجا برای اصل موضوع مستصحبمون ثبوت وجدانی نداریم، چجور برای این اثر مترتب برش به اصطلاح وجود وجدانی داشته باشیم؟ وجود وجدانی نداریم. ها شما دارید. چرا درسته، شما حرفتون، من حرف شیخو اجازه بدید، من حرف شیخو بذارم. احسنت، بسیار خوب. مثلا شما راحتید، ببینید شما آسوده، ما اشکال خودمون داریم میگیم، شما راحتید چون شما وجدانی، وجود وجدانی دارید، ما نداریم. در استصحاب وجود وجدانی هیچ اصولی نگفته داریم. اجازه بدید. وای ما یقین سابق رو نمیگیم، یقین سابقی که الان کشوندمش این وجدانی نیست مولانا. خب پس گوش کن، احسن تو باشه، قبول فرمان شما قبول، اما حوصله کنید. ما مسئله که در اینجا داریم، مرحوم شیخ روش تکیه میکنه که مهمه. در اینجا شیخ میفرماید بابا این موضوع تعبدی که شارع آمد برای شما درست کرد مثل حیات زه، آثار شرعی در دائره سلطنت خود شارعه. میگه این آثار شرعیه رو من میخوام رو همین موضوعی که خودم درست کردم، موضوع من دراری خودم بار بکنم. مستصحب چیه؟ مستصحب اگر موضوع باشه، موضوع من دراری، موضوع واقعی نیست. موضوع واقعی حیات زید گذشته بود، حیات زید الان من دراری شارعه. شارع میگه آثار شرعی و من میخوام رو همین موضوع مندراری خودم مترتب کنم. اما اثر عقلی و اثر عرفی، اثر تکوینی رو موضوع مندراری شرع نمیتونه بار بشه. چرا؟ در اینجا دو جور اثبات داریم. یک اثبات وجدانیست که وجدان در اینجا منتفیست. چرا؟ چون موضوع خودش مندراریه. چجور اثری که عرفی باشه میخواد برش مترتب بشه وجدانی بشه؟ معقول نیست. یا ثبوت باید تعبدی باشه. تعبد شارع گفتیم زور، تعبد یعنی زور. اونی که شارع آمده و گفته این موضوع مندراری رو موضوع قرار داده برای چی؟ برای احکام شرعیه خودش، برای آثار مجعوله خودش، نه برای آثار تکوینی، نه برای آثار عقلی، نه برای آثار عرفی. پس تعبدی که در اینجا صورت گرفته، این تعبد رفته روی این موضوع برای محور بودن و بستر بودن برای احکام شرعیه. این تعبد نرفته روی موضوع به حساب آثار عرفی یا آثار عقلی، چون شارع در اونجا جایگاه نداره. شارع در اونجا اثر عرفی رو نمیتونه مترتب کنه. پس در اینجا شیخ خیلی تأکید میکنه در این بیانش که این بیان دقیقه. شما در این موارد آثار ارزم به حضورتون که غیر شرعیه، آثار تکوینی، عقلی، عرفی، هرچی بخواد باشه، در این آثار نه ثبوت تعبدی دارید نه ثبوت وجدانی، هیچ کدامو ندارید. اما در آثار شرعیه ثبوت تعبدی دارید، ثبوت وجدانی ندارید. و ما کار با همین ثبوت تعبدی داریم. این حرف شیخه، حرف شیخ پخته است. یعنی در اینجا ما نسبت به این موضوع مستصحبمون، گفتیم در استصحاب موضوع بحث اصل مثبت پیش میاد، در حکم نبریم اصلا، استصحاب موضوعه. این استصحاب موضوع، موضوع رو شارع با تعبد یک موضوع مندراری برای من درست میکنه. مندراری یعنی شارع در آورده. این حیات زید مستصحب واقعی نیست، ممکنه این زید الان مرده باشه. شارع آمده میگه همون جور که قبلا یقین داشتی به حیات زید، این یقین تو بکشون. الان با اینکه وجدانن شاکی، اما من میگم طبق یقین عمل کن. شارع نمیگه متیقن باش، چون این امر دست شارع نیست که صفت نفس من الان شکه. شارع که نمیتونه شک منو تبدیل به یقین بکنه، این که نمیتونه این کارو بکنه. وای اجازه بفرمایید شما صحبت، الان من دارم وسط حرف منه مولانا، من دارم شیخو اجازه بده. حرف شیخو نفهمیدن بزرگان، تو حاشیه‌شون نفهمیدن، تو شروعشون. اجازه بفرمایید من فهم خودم رو بگم بعد شما اشکال کنید. ما گیرمون در فهم حرف شیخ مولای، نه اشکال کردن. اجازه بفرمایید، عنایت بفرمایید مولای، حوصله کنید یه قدر. ما در اینجا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه را رشه از دست من رفت، فرمایش مرحوم شیخ روی این جهت هست که وقتی شما آمدید این موضوع رو استصحاب کردید وجدانن، این موضوع برای شما محقق نیست. اگر این موضوع وجدانن محقق می شد تمام آثار بار می شد، شرعیه باشه، عقلیه باشه، عرفیه باشه. این موضوع وجدانن محرز نیست. استصحاب آمده موضوع همون جور که گفتم مندراری شرعی برای شما درست کرده. موضوع من دراری شرعی فقط به درد خود شرع میخوره. کجا به دردش میخوره؟ در اینکه آثار خودش رو مترتب کنی. اما آثار عرفیه یا آثار عقلیه اونا یترتب بر موضوع، از لوازم موضوعه، اما اونا از لوازم موضوع وجدانیست، نه موضوع من دراری شرعی، نه موضوع تعبدی. موضوع تعبدی در اینجا به درد اون لوازم نمیخوره، به درد اون آثار نمیخوره. منتها شیخ تعبیر اینجور میکنه که این لوازمی که یترتب بر این ملزوم اگر لوازم شرعیه باشه این ثبوت تعبدی داره، اما لوازم غیر شرعیه ثبوت نداره، نه ثبوت تعبدی نه ثبوت وجدانی. مرادش از ثبوت وجدانی و ثبوت تعبدی تعبد روی موضوعه، یعنی موضوع بستر این احکام و این لوازمه، بستر این آثاره، حتی در آثار عقلیه هم بستره، در آثار عرفیه هم بستره. این حرف شیخه. ولذا شیخ می‌فرماید با این فهم ما از ادله استصحاب در اینجا ما از کجا آمدیم میگیم استصحاب حجته؟ دلیل استصحاب آمده گفته لا تنقض الیقین به شک، نهی کرده از نقض یقین به شک. این نهی از نقض یقین یا امر به ابقاء، چیزی که شارع آمده در این ادله گفته این معنا رو میرسونه، تعبد استصحابی یعنی این. ولذا به مقتضای این ادله اصل مثبت نمیتونه حجت باشه، لوازم عادی و لوازم عقلی نمیتونه حجت باشه. این حرف شیخه. این و این فرمایش قویه. حالا بفرمایید شما اشکالتون رو الان بگید. خب
الان به شکل داره، شکل منه که 50
درصد احتمال بود. حالا توضیح ندید، مطلب رو بگید.
وقتی که ما الان اینجا متحدیریم چاره چی میفرماید؟ چاره میفرماید شکل یا بیزار کنم همون یقین ثابت الان
بذار کنار تعبدن یا وجدانن. خیلی خوب، خیلی خوب، پس شما حرف ما رو دارید میزنید، خیلی شما حرف شیخ رو میزنید، اجازه پس اشکال ندارید، عنایت بفرمایید. ما در اینجا این فرمایش مرحوم شیخ، اون وقت نکته ای که هست در اینجا، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول بحث استصحاب وقتی آمد استصحاب رو تعریف کرد، خاطرتون هست یه تعریفی رو اختیار کرد به نام تعریف اسد و اخسر، بعد گفت الاستصحاب هو ابقاء و ماکان، ابقاء و ماکان. در اینجا مرحوم آقای آخوند تو این دام نیفتاد، یعنی آخوند نیامد استصحاب رو تعریف کنه، چون آخوند در این موارد میگه این تعاریفی که آقایون میکنن شرح اسمه، ولیس بلحد ولا به رسمی، ولذا وارد تعریف نشد. اما شیخ آمد و تعریف کرد و فرمود ابقاء ماکان. ابقاء ماکان خود این هنر شیخ در این الفاظه، نه بقاء ماکان، یعنی ماکان یقین سابقی که من داشتم حقیقتاً باقی نیست. ابقا یعنی حکم شارع، حکم شارع به ابقا یعنی چی؟ یعنی تعبد، یعنی تعبد، یعنی شارع میاد میگه یقین سابق خودت رو ولو سابقاً داشتی الان دیگه نداری، الان شاکی، اما من شارع از تو میخوام یقین سابقت رو نگهدار. این نگهدار در مقام وجدان و نفس من که نمیشه، در نفس من یقین سابق زال از بین رفته، الان شکه، جا شک نشسته. پس این یقینت رو ابقا کن در چه مقامه؟ در مقام نفس من و اعتقاد من که نیست، در مقام عمله، در مقام خارجی. ابقا و ماکان یعنی التعبد بل بقا، اون هم در مقام عمل نه در مقام اعتقاد، چون شارع اونجا دست نداره. شارع جایی که دست داره فقط در مقام عمله، در مقام عمل. ولذا شما حالا تعاریف رو میایم میگیم، بزرگانی که بعد از مرحوم شیخ آمدن در اینجا استصحاب رو که تعریف میکنن میگن استصحاب بیان مثلا وظیفه مکلفه یا نگه داشتن یقین ثابت در مقام جری عملی، عبل بنا عملا، استصحاب البنا على اليقين السابق في مقام العمل. بنا هم نه عقد القلب، نه بنا در دل، نه بنا فقط در مقام عمل. کار به دلت نداریم، کار به نفست نداریم که الان یقین نداری و شاکی، در مقام عمل بنا بگذار بر یقین، یعنی بر طبق یقین عمل کن. این جری عملی که آمدن گفتن که حالا وقت نیست، حالا فردا میپردازیم در کلمات بزرگان، عرضم بزرگتون که از همین باب هست که این بنا و جری عملی آبشخور همه اینها این کلام مرحوم شیخه. این کلام مرحوم شیخ بسیار کلام عمیق و قوی است برای اینکه ما بهش استدلال کنیم برای عدم اعتبار اصل مثبت. منتها شیخ میفرماید حکم ظاهری، معنای حکم ظاهری چیه بعدن میایم میگیم در اینجا مراد چیه، و آخوند هم که میفرماید حکم مماثل، نه مراد توجیه کردیم، گفتیم نه مراد اون حکم مماثل اصطلاحی است، حکم مماثل للواقع، بلکه حکم مماثل لل یک متیقنه، مثل اون حکمه، خود اون حکمه. چرا؟ اون حکم رفته بود رو موضوع وجدانی، این حکم رفته رو موضوع تعبدی، این مثل اونه، خودش نیست. ولو مرحوم آخون مثل شیخ بسط نداده اینجور واضح کنه برامون، اما مرحوم شیخ این آبشخور کلام نوع اعلامی که بعد از شیخ آمدن در کلام شیخ در رسائله بسیار فرمایش عمیقه. حالا ما برای اینکه دقیقه این جهت رو در کلام شیخ تبیین کنیم و بعد ماهیتاً فرق امارات و اصول عملیه محرزه مثل استصحاب یا اصالت و صحه، فرق ماهیتی اینها رو متوجه بشیم، متعرض بشیم یک کلامی از مرحوم نائینی رضوان الله علیه. این کلام نائینی هم مال اینجا نیست، در مبحث قطع میفرماید، در قطع در جایی که ایشون مطرح میکنه که آیا اصول عملیه محرزه میتواند جای قطع بنشین، قطع طریقی و قطع موضوعی یا نمیتوانه، اونجا یه بیانی داره. در اون بیانش یه نکاتی که ما اینجا دنبالش هستیم در بیان ایشون هست که در جواب مرحوم آقای خویی میخوایم از این بیان استفاده کنیم تا فردا انشاءالله. سلام علیکم.